تعامل مفید و مؤثر نتیجه تلاش و مسئولیت پذیری. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. همراهان عزیز، از شماره گذشته بران شدیم که درباره روابط اجتماعی میان افراد نابینا و جامعه سخن بگوییم. یکی از روش‌های برقراری ارتباط را با ذکر یک مثال بررسی کردیم، درک متقابل. این بار به نوع دیگری از موارد برقراری ارتباط می‌پردازیم، روشی که در آن افراد بیان که سخنی بگویند، خود و یا بهتر است بگوییم بخشی از توانایی‌های خود را به جامعه ارائه می‌دهند. حضور مداوم افراد نابینا در بخش‌های مختلف جامعه سبب می شود تا آنها بیشتر دیده شوند. یکی از نتایجی که در صورت بیشتر دیده شدن به دست می آید این است که مردم یک جامعه حضور افراد با توانایی های متفاوت را در کنار خود بیشتر تجربه می کنند. این حاصلی است که با ده ها برنامه سخنرانی هم به راحتی به دست نمی آید. از شما دعوت می کنم در ادامه با ما همراه باشید. تعامل های صحیح اجتماعی در هر نقطه ای می تواند مفید باشد، حتی در میان سیاه چادرهای ایلیاتی در دل باغ‌ها و مراتع سرسبز فارس. عفت بانو یکی از انسان‌های سخت کوشی است که این بار با او گفتگو می‌کنیم. او و همسرش هر دو نابینا هستند. آنها دو فرزند پسر و یک نوه دارند که آنها همه از نعمت بینایی برخوردار هستند. عفت بانو ریشه در یکی از طوایف ایل قشقایی دارد. با هم به آن دورها سفر می‌کنیم و او برای ما می‌گوید که چطور توانسته از توجه اطرافیانش را به توانایی‌هایش جلب کند. گنجشک‌ها روی شاخه درختان باغ سیب آواز صبحگاهی می‌خوانند و او هم کمی دیرتر از بزرگترها از خواب بیدار می‌شود تا در جوشاندن شیر و انجام بقیه کارهای خانه به آنها کمک کند. آنها در چادرهایی که خودشان بافته بودند زندگی می‌کردند، روی فرش‌هایی که کار دست خودشان بود. در ته چادر چند قطعه سنگ صاف می‌گذاشتند و رخت خواب‌ها را هم روی این سنگ‌ها مرتب می‌چیدند. آنها دو چادر داشتند که از چادر کوچکتر به عنوان مطبخ استفاده می کردند. تابستان که می شد، همسایه ها در اموری مانند پشم ریسی، بندتابی و چادر بافی از او نیز مانند سایر زنان و دختران قبیله کمک می گرفتند و به او دست مزد می دادند. یکی از بخش های پشم ریسی به وسیله ابزاری به نام دوک انجام می شود. دوک چوب کنگره دار دایره شکلی است که یک چوب بلند حدوداً نیم متر از آن می گذرد. سر این چوب میانی برش گلاب مانند دارد که نخ از میان آن عبور می کند و دور دوک می پیچد، به این صورت که شخص قسمت بلند چوب را روی زانوی خود می کشد و رها می کند. دوک دور خود می چرخد و رشته پشمی را که گلاب خود دارد نیز به دور خود می چرخاند و آن را سفت می کند و به شکل نخ در می آورد. تابستانها در مناطق ییلاقی گلیم، جاجیم و چادر می بافند و زمستانها در مناطق قشلاقی به فرش بافی مشغول بودند. او چادر بافی، تاباندن بند، جوشاندن شیر و دوغ زدن را از مادر و خواهرهایش یاد گرفته است. میگوید همیشه تلاش کردم روی پای خودم بایستم. از پدرم پول درخواست نمی کردم، اما در انجام کارهایی که یاد می گرفتم دقت فراوان داشتم. سعی می کردم هنگام تاباندن نخ در کنار دیگران بمانم تا دیده شوم، تا اینکه دیگران هم برای انجام این قبیل کارها از من هم کمک بگیرند. خانواده‌اش به صورت اتفاقی از وجود مدرسه نابینایان در شهر خبردار می شوند و به سختی رضایت می دهند که او به مدرسه شبانه روزی برود. بعد از تحصیلات ابتدایی به آموزشگاه شبانه روزی تهران راهنمایی می شود که باز هم مخالفت خانواده را به همراه دارد. آنها چهار خواهر و برادر نابینا هستند. بعد از ورودش به مدرسه شبانه روزی تهران، امکان ورود برای دو خواهر دیگرش هم ایجاد می شود. در این باره می گوید وقتی خواهرهایم به تهران آمدند، نسبت به آنها احساس مسئولیت فراوانی داشتم. آن وقتها هنوز تا حدی از نعمت بینایی برخوردار بودم. سعی می کردم به همکلاسی‌هایشان کمک کنم، آنها را برای خرید همراهی کنم تا آنها هم در درس ها به خواهرانم کمک کنند، چرا که خواهرانم دو زبانه بودند و برای درس خواندن نیاز به کمک بیشتری داشتند. در واسط دوره دبیرستان بود که ازدواج کرد. از او میپرسم آینده را چطور میدیدی که قبل از پایان تحصیل ازدواج کردی؟ میگوید پدرم با ازدواج من موافق نبود، نه به این دلیل که همسر نابینا انتخاب کردم. او معتقد بود فرد نابینا نباید ازدواج کند. این دیدگاه مرا نگران می کرد. یک دوست خانوادگی داشتیم که با شرایط خانواده ما و همچنین زندگی ما در تهران آشنایی بیشتری داشت. ایشان با پیگیری فراوان توانست اجازه ازدواج مرا از پدرم بگیرد. وقتی از سوی همسرم به من پیشنهاد ازدواج داده شد، به راحتی پذیرفتم. خواستم در ادامه زندگی با فرد نابینایی همراه شوم که او هم سد بسیاری از محدودیت‌ها را شکسته است، شاغل شده است و حتی مایل است با فردی نابینا ازدواج کند. ما در کنار هم سختی‌های فراوانی را تحمل کردیم، اما آنچه که در میان این همه سختی اهمیت فراوان دارد این است که ما در عمیق‌ترین سطح مشکلاتمان یکدیگر را داشتیم. آنچه در این مطلب توجه ما را به خود جلب می کند این است: کسی که در دوره نوجوانی تجربه مواجهه با اجتماع و همچنین تعهد و مسئولیت پذیری را دارد، در سالهای بعد نسبت به اطرافیانش و پس از آن نسبت به خانواده‌ای که تشکیل می دهد بسیار احساس مسئولیت می کند. با آرزوی موفقیت برای شما خواننده گرامی در انجام تمام امور خانوادگی و اجتماعی، روزهایتان پر از شوق زندگی.